بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مرکز یهودیان در بمبئی از دست تروریست ها خارج شد. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان یافت. مجلس سنای جمهوری چک توافقنامه استقرار سپر دفاع موشکی را در این کشور تصویب کرد. ساعت 21، شب شما بخیر. آخرین ساعت جمعه 8 آذر ماه 1387 را پشت سر می‌گذاریم که برابر است با 28 نوامبر 2008 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته، و اجازه بدید که بدون فوت وقت یک سره به سراغ تازه ترین خبرها برویم. امروز از همکارم روزا آژیری.
با سلام. آخرین گزارش ها حاکی است که کماندوهای هندی مرکز یهودیان را در بمبئی از دست تروریست ها خارج کردند. فرمانده کماندوها به تلویزیون هند گفت تروریست ها با انفجار نارنجک 5 گروگان را در این مرکز کشتند. 2 تروریست نیز به دست کماندوها کشته شدند. بیش از 143 نفر تا کنون در حمله تروریست ها به اماکن عمومی و 2 هتل 5 ستاره در شهر بمبئی کشته شدند. نشست 2 روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین به پایان رسید. در این نشست اعضای شورای حکام به بررسی گزارش های مدیر کل آژانس درباره برنامه های هسته‌ای ایران و سوریه پرداختند. اکثریت اعضای شورای حکام از سوریه خواستند برای روشن شدن ماهیت فعالیت های هسته‌ایش با آژانس همکاری کند. شورای حکام دیروز گزارش البرادعی درباره ایران را بررسی کرد. محمد البرادعی دیروز تاکید کرد که آژانس به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی و پاسخ ندادن به سوال‌های مربوط به فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ایش قادر به تایید یا تکذیب صحت اسناد ارائه شده در این زمینه نیست. مجلس سنای جمهوری چک توافقنامه استقرار 10 رادار ردیاب موشک را در این کشور تصویب کرد. این رادارها در قالب طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در نزدیکی شهر پراگ مستقر می شود. دیروز همچنین توافقنامه دیگری که موقعیت قانونی استقرار سربازان آمریکایی را در این پایگاه تعیین می کند به تصویب مجلس سنای جمهوری چک رسید. این توافقنامه اکنون باید به تصویب مجلس نمایندگان چک نیز برسد. دزدان دریایی سومالیایی بامداد امروز جمعه یک کشتی حامل مواد شیمیایی را که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد با 25 خدمه هندی و 2 بنگلادشی در خلیج عدن ربودند. 3 خدمه این کشتی از جمله 2 محافظ انگلیسی آن به دریا پریدند و به وسیله هلیکوپتر 1 ناو آلمانی نجات یافتند. اسفندیار رحیم مشایی، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفت جمهوری اسلامی از مذاکره مستقیم میان محمود احمدی نژاد و باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا استقبال می‌کند. مشایی که در توکیو سخن می‌گفت در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیودو افزود محمود احمدی نژاد معتقد است که دیپلماسی مستقیم بهترین راه رسیدن به صلح است، اما چنین مذاکراتی باید به شرط تغییر سیاست‌های پیشین آمریکا و به طور علنی انجام شود. شرکت روسیه پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر می‌گوید قصد دارد شمار کارکنان روسیه نیروگاه بوشهر را از 1600 نفر به 2000 نفر افزایش دهد تا بتواند این نیروگاه را سریع‌تر تکمیل کند. در اطلاعیه این شرکت آمده است که فاز جدید ساخت این نیروگاه که طی آن راکتور هسته‌ای نیروگاه را اندازی خواهد شد نیاز به افزایش کارکنان دارد. این شرکت افزوده است که نیروگاه بوشهر در سال 2009 تکمیل خواهد شد. قرار بود این نیروگاه در پاییز امسال شروع به کار کند، اما روسیه تا کنون چندین بار راه اندازی آن را به تعویق انداخته است. دولت پاکستان اعلام کرد که برای کمک به تحقیقات درباره حمله تروریست‌ها به بمبئی، رئیس سرویس اطلاعاتی پاکستان را به هند می‌فرستد. دفتر یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم به درخواست نخست وزیر هند گرفته شده است. در این بیانیه آمده است که نخست وزیر هند امروز جمعه در گفتگوی تلفنی با یوسف رضا گیلانی به او گفت بر اساس شواهد اولیه سرچشمه این حمله در کراچی است.
با سپاس از شما رضا آژیری بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی داریم؟ با حضور تکاوران ارتش هند بر بام مرکز یهودیان به نظر می رسد که این مرکز آزاد شده باشد. توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا و ادامه واکنش ها نسبت به آن در ایران. حکم سنگسار برای یک زن شیرازی به رغم اینکه گفته شده بود که اجرای احکام سنگسار متوقف شده است. روزنامه نگار و وبلاگ نویس و فعال مدنی تبریزی در خانه‌اش بازداشت شد. با وکیل شهناز غلامی گفتگو می‌کنیم. کلود لوی استراوس از معروف‌ترین چهره‌های انسان‌شناسی قرن 20 دیروز 100 ساله شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. در سومین روز از آغاز حوادث تروریستی بمبئی، مقام‌های هندی اعلام کردند که کماندوها با استفاده از هلیکوپتر بر بام مرکز یهودیان بمبئی مستقر شدند و در همین حال صدای انفجار و تیراندازی در این ساختمان شنیده می‌شد. تازه ترین خبرها از رویدادهای بمبئی را از امیر زمانی‌فر می‌شنویم.
اوضاع در بمبئی همچنان ناآرام است. گزارش‌هایی که از هند می‌رسند کاملاً ضد و نقیضند. تلویزیون‌ها و رسانه‌های بین‌المللی خبر از پایان کامل محاصره مرکز یهودیان در بمبئی می‌دهند، اما رئیس پلیس این شهر چون این گزارش‌هایی را رد می‌کند و می‌گوید عملیات هنوز ادامه دارد. بعد از ظهر جمعه همچنان انفجارها ادامه دارد و از هتل البته روزگاری مجلل تاج محل صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسد. در هتل اوبروی انگار وضعیت اندکی بهتر است. کماندوهای هندی می‌گویند که سرانجام توانستند کنترل هتل را به دست گیرند و محاصره آن را پایان دهند. محاصره‌ای که در آن 2 از مهاجمان اسلامگرا نیز کشته شده‌اند. مهاجمانی که به گفته مقامات هندی سنشان زیر 30 سال است. البته شمار کشته شدگان تنها به این 2 مهاجم ختم نمی‌شود. 24 جسد در هتل اوبروی یافت شده است. پیشتر و اوایل روز جمعه شمار زیادی از گروگان‌ها از جمله مردی که کودکی در آغوش داشت نیز آزاد شدند. جیتون یکی از این نجات یافتگان است. آقای جیتون لحظه حمله مهاجمان را اینطور به یاد می‌آورد.
یه دفعه وارد شدن، فقط یادم همه جا رو خون گرفته بود و افتادم روی زمین. بعد که همه جا آروم شد، مردم هم کمی به خودشون اومدن و اونا هم آروم شدن. بعد یه نفر خبر داد که دوباره دارن میان و ناگهان دوباره ترس وجود همه رو گرفت. واقعا از کسی که منو هل داد و زمین زد تشکر میکنم. نمیدونم کی بود، ولی هر کی بود زندگیمو مدیونشم.
فرمانده ی واحد ویژه کماندوهای نیروی دریای هند که با نقابی بر چهره و عینکی آفتابی بر چشم با خبرنگاران گفتگو میکند، میگوید که در هتل تاج محل حدود 50 جسد دیده است که دست کم 12 تای آنها در یک اتاق یک تخته بودند. تا کنون از دخالت گروه های گوناگونی در این حملات سخن به میان آمده است. منموهن سینگ نخست وزیر هند در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، نیروهای خارجی را مسئول حملات خوانده بود و گفته بود که دهلی نو با قاطعیت علیه کشورهای همسایه که از خاک آنها به گفته ی آقای منموهن سینگ برای انجام حملات به هند استفاده می‌شود، اقدام خواهد کرد. در همین حال پاکستان نیز اعلام کرده است که مقام‌های عالی رتبه امنیتی خود را برای تحقیق درباره این حملات به هند خواهد فرستاد. 10 نفر از مردم عادی نیز در بمبئی روی بام خانه‌هایشان ایستاده‌اند و با دوربین‌های چشمی نظاره‌گر حادثه‌اند. بمبئی پایتخت اقتصادی هند در بهت و نگرانی است. یک خانم اسرائیلی ساکن بمبئی تصمیم گرفته است تا آرام شدن اوضاع شهر بمبئی را ترک کند.
It was quite scary. It was kind of a feeling like you're in a siege, and they told us not to leave the house and close the windows and just for the next few days to stay inside.
خیلی وحشتناک بود. انگار که محاصره شده بودیم. بهمون گفتن که از خونه بیرون نیاییم، پنجره ها رو ببندیم. ما تصمیم گرفتیم شهر رو ترک کنیم چون میگن هنوز همه تروریست ها رو نگرفتن. شایع شده که وضع تو روزهای آینده بدتر هم میشه.
روز پنجشنبه گروهی ناشناخته که خود را مجاهدین دکن میخواند با ارسال پیام‌هایی از طریق ایمیل برای خبرگزاری‌های مختلف در هند مسئولیت حملات مسلحانه روز چهارشنبه در نقاط مختلف بمبئی را بر عهده گرفت. این بدترین حادثه در نوع خود در پایتخت تجاری هند از بمب‌گذاری‌های سال 2006 محسوب می‌شود که در آن 200 تن جان باخته بودند.
عملیات تروریستی بمبئی از بسیاری جهات در نوع خود بی سابقه بوده است و نه تنها بمبئی و هند که همه جهان را مبهوت کرده است. امیر زمانی فر گزارش می‌داد.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا که با محور تمدید مدت زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق به تصویب رسید، همچنان واکنش‌هایی را در ایران به دنبال دارد. آیت الله جنتی، امام جمعه موقت و دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تصویب توافقنامه امنیتی واشنگتن بغداد در پارلمان عراق گفت: اعتبار این توافقنامه 6 ماه است و پس از آن باید به آراء عمومی گذاشته شود. این توافقنامه روز پنجشنبه توسط پارلمان عراق به تصویب رسید. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پس از 11 ماه مذاکره و چانه‌زنی سیاسی بر سر توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن، محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق دیروز پنجشنبه تصویب این توافقنامه را اعلام کرد.
اذن القانون حظي باغلبيه 144.
پیشتر دولت عراق در روز 26 آبان این توافقنامه امنیتی را تصویب کرده بود. حال توافقنامه مذکور برای رسمیت یافتن باید از تصویب شورای ریاست جمهوری عراق بگذرد. اما واکنش ایران که تا کنون از این توافقنامه انتقاد می کرد چه بوده است؟ نخستین واکنش در تریبون نماز جمعه از سوی آیت الله جنتی و دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ابراز شد که گفت با تمهیدات اندیشیده شده در پارلمان عراق در واقع اعتبار این توافقنامه 6 ماه است و پس از آن با مراجعه به آرای عمومی توپ در زمین آمریکا خواهد بود. آیت الله جنتی همچنین آمریکا را متهم کرد که با تهدید مسئولان عراق به بلوکه کردن اموال آن کشور و به راه انداختن آشوب آنها را وادار به تصویب این قطعنامه کرد. مهرداد خانساری از مرکز مطالعات عرب و ایران در لندن:
جمهوری اسلامی نهایت تلاشش رو کرد که سعی کنه تصویب این موافقتنامه رو تا اونجا که میتونه عقب بیاندازه و یا اینکه اون رو امکان پذیر نکنه. چیزی که جمهوری اسلامی میخواست این بود که نیروهای آمریکایی هر چه زودتر خاک عراق رو ترک بکنن و به هر حال این قرارداد زمینه ای رو فراهم آورده که نیروهای آمریکایی حداقل تا 3 سال دیگه اونجا هستن و احتمال تمدید ماندنشون هم یک امریست که میتونه وجود داشته باشه.
پیش از تصویب توافقنامه امنیتی در پارلمان عراق، اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران در مورد آن ابراز شده بود. برای مثال، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه عملکرد دولت عراق در تصویب این توافقنامه را بسیار خوب توصیف کرد. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت این توافقنامه حاکمیت ملی عراق را مخدوش می کند. در این میان روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن در مقاله اشاره کرد که دولت محمود احمدی نژاد در قبال توافقنامه امنیتی عراق آمریکا سکوت کرده است. این روزنامه با غیر معمول توصیف کردن این سکوت به نقل از افراد نزدیک به دولت در تهران نوشت: دولت ایران پس از درخواست از متحدان شیعه خود در دولت عراق برای مقاومت در قبال توافقنامه امنیتی اکنون از تغییرات انجام شده در آن خوشنود است. اشاره به تضمین خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق و نیز تضمین واشنگتن به عدم استفاده از خاک عراق برای حمله به همسایگان این کشور. فایننشال تایمز در این حال به نقل از تحلیلگران پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در این تغییر موضع تهران مؤثر دانسته است. آقای اوباما پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بارها قول داده بود که نیروهای آمریکایی را در مدتی کوتاه از عراق خارج خواهد کرد. آقای خانساری در این مورد میگوید:
روی کار آمدن اوباما ممکنه تا حدودی به اون موازهی که قبلی که جمهوری اسلامی داشته کمک میکنه. این که آیا روزی که در مصدر قدرت قرار گرفت این کار رو بکنه یا نکنه، اون بستگی به شرایط و اوضاع در داخل عراق داره و من این مسئله رو نمیتونم رد کنم که در صورتی که ناآرامی در عراق بیشتر بشه که اوباما هم نسبت به اون موازهی که قبلا گرفته تغییراتی بده که بیشک با اون چی که خواسته جمهوری اسلامی هست نمیتونه منطبق باشه.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارش خود به نقل از محمد صدر معاون سابق وزارت امور خارجه ایران نوشت ادامه حضور نیروهای نظامی آمریکا ایران را بر لبه تیغ نگه می‌دارد که از حمله نظامی علیه خود هراسان است. اما این توافقنامه با تاکید بر این موضوع که از خاک عراق عملیات نظامی علیه همسایگانش شامل ایران و سوریه انجام نخواهد شد، چنین احتمالی را بسیار دشوار کرده است.
توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا و ادامه واکنش‌ها نسبت به آن در ایران، بهروز کارونی گزارش می‌داد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بر اساس تازه ترین خبرها، شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم سنگسار یک زن شیرازی را به نام افسانه ره تایید کرده است. شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس در تاریخ 21 فروردین ماه امسال حکم قصاص و سنگسار این زن را به جرم قتل همسرش و زنای محسنه صادر کرده بود. غلام حسین رئیسی، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان فارس، درباره چگونگی صدور حکم سنگسار افسانه ره به رادیو فردا میگوید:
نسبت به بحث قتلش خیلی بحثی نیست و چندان قابل دفاع نیست، عملی که اتفاق افتاده. اما نسبت موضوع زنا، دادگاه اومده قتل رو محرز دونسته به وسیله خانم و معاونت اون آقا و نهایتاً آقا رو به 15 سال حبس، خانم رو به قصاص نفس هم و اعدام و رجم به خاطر زنا، زنای محسنه محکوم کرد. اون چیزی که در مراحل اولیه تشکیل پرونده اقرار داشته خانم و آقا به این که رابطه ناشو داشتن با هم دیگه زنا کردن، اما در ادامه انکار داره و در نزد قاضی اقراری نداره. قاضی بر اساس همین اوضاع احوال پرونده اومده گفته که من علم دارم و بر اساس علم خودش رأی داده به رجم.
حکم سنگسار این زن در حالی تایید می شود که جمهوری اسلامی در برابر درخواست های اتحادیه اروپا اعلام کرد که اجرای حکم سنگسار در ایران متوقف شده است. در همین راستا عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی میگوید صدور و اجرای احکامی همانند سنگسار نقض حقوق بشر و ضد موازین انسانی است.
جامعه بین المللی و به ویژه اتحادیه اروپا اگر میخواهد واقعا فشار درست و مؤثر بر جمهوری اسلامی وارد بیاره، باید این فشارها رو در مسیر برای که نهایتا این قوانین رو در جمهوری اسلامی لغو بکنن و دیگه دادگاهی نتواند بر اساس این قوانین رأی صادر بکنه.
بر طبق گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس، این حکم بر اساس علم قاضی صادر شده، ولی هنوز میگه محل مناقشه هست.
اصلا ببینید، ما وارد این بحث نمیشیم که حکم بر اثر رأی قاضی صادر شده یا نه، به خاطر اینکه این چه این احکامی در ذات مخالف موازین حقوق بشره. به خاطر اینکه سنگسار از مصادیق شکنجه است و شکنجه نه فقط در چارچوب موازین حقوق بشر ممنوع شده، شکنجه از نظر حقوق بشر جرمه. یعنی قاضی که این رأی رو صادر میکنه و مأمور اجرایی که بخواد این رأی رو اجرا بکنه، اینها مجرم هستن از نظر اصول حقوق بین الملل جزایی منطبق با عهدنامه ضد شکنجه. یعنی اگر اینها یک وقت در یکی از کشورهایی که عضو این عهدنامه هستن، که بیش از 140 کشور عضو این عهدنامه هستن، حتی به عنوان مسافر دستگیر بشن، میشه اینها رو اونجا محاکمه کرد و محکوم مجازات کرد.
مورد دیگری که باش روبرو هستیم خبری است در مورد اینکه دادگاهی در ایران مردی رو که با پاشیدن اسید روی صورت دختر مورد علاقه‌اش نابینا کرده بود
به قصاص دو چشم و پرداخت دیه محکوم کرده. این هم در راستای همون شکنجه است که شما بهش اشاره کردید؟
100%. ببینید تعریف شکنجه در ماده 1 عهدنامه ضد شکنجه هر نوع اقدامی است، هر نوع عملی است که بر ضد تمامیت جسمانی یا روانی انسان صورت بگیره، اهم از این که به عنوان شکنجه به معنای کلاسیک کلمه باشه، یعنی برای گرفتن اقرار و اعتراف، یا به عنوان مجازات. و ما امیدوار هستیم روزی شاهد لغو این قوانین واقعا ضد اصول انسانی و ضد منطق باشه.
گفته میشه از اونجایی که دیه مرد و زن در شرع اسلام برابر نیست، دادگاه از آمنه بهرامی، خانومی که قربانی عمل مجید، مردی که محکوم شده، خواسته که تفاضل دیه رو به صندوق دولت واریز کنه. به نظر شما عدالت اجرا خواهد شد؟
عدالت هرگز اجرا نمیشه با توجه به اینکه اون چشمش آسیب دیده یا اصلا از دو چشمش محروم شده. خب باید دادگاه خسارت اون رو هم تعیین بکنه و این خسارت رو هم بپردازه. متاسفانه مواجه با یک موردی هستیم که نه فقط مسئله ترمیم خسارت این زن مطرح نیست، بلکه بعد جامعه ایران یک کور دیگه هم اضافه میشه. خب ما مواجه با یک قوانین و مقرراتی هستیم که ما رو دوران عصر حجره.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا بود. شهناز غلامی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس و فعال مدنی تبریزی که به رأی دادگاه بدوی در محاکمه غیرعلنی به 6 ماه زندان تعزیری محکوم شده و در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر بود، بدون اطلاع قبلی و در خانه خود بازداشت شده. او هم اکنون به زندان تبریز منتقل شده است. نازی عظیما در گزارش خود گفتگویی دارد با محمدعلی دادخواه، وکیل شهناز غلامی.
شهناز غلامی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق اجتماعی و وبنگار، که روز یکشنبه 19 آبان در خانه خود بازداشت شده بود، به زندان تبریز انتقال یافته است. به گفته وکیل او محمدعلی دادخواه، او قبلا در سال‌های 68 تا 73 نیز زندانی بوده است.
خانم شهناز غلامی قبلا به 5 سال زندان محکوم شده بود و متاسفانه بدون هیچ تخفیفی تمام طول 5 سال زندان خود رو تحمل و سپری کرد.
شهناز غلامی در شهریور ماه گذشته در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شد. محمدعلی دادخواه
بعدن کیفرخواست جدید دیگری علیه تبیه شد و اون رو به اتهامات متعددی متهم نمودن که من به عنوان وکیل مدافع ایشون اعلام کردم در ذات این اتهامات تناقض وجود داره، به این علت که به ایشون اعلام کردن که ایشان عضو طرفدار نهضت آزادی و بلافاصله اعلام کردن ایشون تجزیه طلب. این استدلال به نفسه باطله، چون اگر ایشون طرفدار نهضت آزادیه که نهضت آزادی خودش اعتقاد راسخ به تمامیت ارضی داره و اگر تجزیه طلبه پس نهایتاً عضو نهضت آزادی نمیتواند باشه، لذا باید هیچ کدوم از این نه تجزیه طلبی ایشون رو بپذیریم نه هواداریشو و باید اصل براءت رو بر ایشان جاری کنیم. علارغم این موارد متاسفانه دادگاه بدوی ایشون رو به زندان محکوم کرد، اما در خلال این مدت در فرجه قانونی من مبادرت به تجدید نظرخواهی از این حکم دادگاه بدوی کردم و موارد متعددی رو اعلام داشتم، از جمله اعلام کردم که ایشون یک خبرنگاره و خبرنگار اختیار داره که مسائل و مواردی رو که به نظرش میرسه به اطلاع عموم برساند و از سوی دیگر برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به پیماننامه مدنی سیاسی که دولت ایران اون رو قبول کرده است باید معتقد به آزادی اطلاعات باشه و نهایتا در فعالیت حرفه‌ای با حسنیت بنگرید. در خلال این مدت متاسفانه شوهر ایشان فوت کرد و ایشان متکفل یک دختر خردساله و نگرش انسانی ایجاب میکنه که ما این دختر رو که از مهر پدری محرومه به دوری مادر نیز مبتلا نسازیم.
شهناز غلامی که مدیر وبلاگ آذرزن و عضو انجمن خبرنگاران زن است، در مرداد سال 1386 نیز به دلیل شرکت در مراسم اول خرداد ماه در آذربایجان به مدت یک ماه در بازداشت به سر برده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در تاریخ 3 آبان گذشته با انتشار اعلامیه‌ای بازداشت شهناز غلامی را غیر موجه دانست و آن را محکوم کرد و نوشت: چند روز پس از بازداشت شهناز غلامی، یک نشریه حامی رئیس جمهوری اینترنت را ابزار سرنگونی خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه مقامات جمهوری اسلامی اکنون آشکارا هر شیوه اطلاع رسانی را به مثابه خطری برای امنیت ملی می‌دانند، خواستار آزادی همه وبلاگ نویسان معترض زندانی شده است و در این گزارش از سانسور 5 میلیون وبسایت در ایران خبر داده است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید. کلود لوی استراوس از معروفترین چهره های انسانشناسی قرن بیستم امروز 28 نوامبر 100 ساله شد که برابر است با 8 آذر ماه. یونسکو پیام تبریکی برای 100 سالگی او فرستاد و در این پیام از او تقدیر کرد. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی این متفکر و نظریه پرداز بزرگ معاصر.
ماتسورا دبیر ژاپنی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد که به طور خلاصه یونسکو نامیده می شود، روز جمعه 28 نوامبر 8 آذر مصادف با 100 زادروز کلود لوی استراوس، محقق نظریه پرداز و مردم شناس معروف، تولد این دانشمند سرشناس را تبریک گفت. شخصی که میراث علم خود را با تواضع چنین توصیف می‌کند:
Je n'ai pas le sentiment d'avoir moi en tant que personne exercé une influence.
این احساس را ندارم که به عنوان یک فرد تأثیر گذار باشم. با این حال تعدادی کتاب یا عقیده از سوی من ارائه شدند، ولی من یک حامی ناشناس هستم. اگر این عقاید تأثیری بر این یا آن گذاشتند یا برداشتی از آنها داشتند، بسیار خوشحالم، اما مالکیت و مسئولیت آنها را به خود واگذار نمی کنم.
très heureux mais je ne m'en attribue absolument pas la propriété ou la responsabilité.
دبیر یونسکو با اشاره به اینکه استراوس یکی از بزرگترین متفکران قرن 20 است، او را یار همیشگی یونسکو نامید. آقای ماتسورا پژوهش‌های استراوس را دارای پیامی انسانی و مقیاسی جهانی خوانده و از همین رو آن را سبب تحولی اساسی در دریافت بشر از جهان دانسته است. در متن پیام آمده است: استراوس با کار بر روی تمامی تمدن‌ها ما را با پیچیدگی اسطوره‌ها، گوناگونی فرهنگ‌ها و همچنین ظرافت آنها آشنا ساخت. ماتسورا در پایان پیام خود اضافه می‌کند: ما اکنون به مدد فعالیت‌های استراوس می‌دانیم که ارزش نوع بشر در گوناگونی فرهنگی و البته قدرت پذیرش یکدیگر است. به مناسبت 100 سال تولد این دانشمند فرانسوی، همچنین نمایشگاهی از کتاب‌ها، عکس‌ها، آرشیو و مجلات استراوس و همینطور فیلم و صدای گفتارها و سخنرانی‌های او از تاریخ 26 تا 28 نوامبر، 8 تا 10 آذر در مقر یونسکو در پاریس برپا خواهد بود. کلود لوی استراوس که به خاطر نظریاتش در تحول و توسعه بنیادهای انسانشناسی بسیار مشهور است، در سال 1908 در یک خانواده یهودی در بلژیک به دنیا آمد. او که در پاریس بزرگ شده، در رشته حقوق و فلسفه دانشگاه سوربن تحصیل کرد و بین سالهای 1935 تا 1939 در دانشگاه ساوپالوی برزیل به عنوان پروفسور به تدریس پرداخت. او همچنین در طول عمر پربار خود در رشته‌های دیگری چون ادبیات کهن، هنر و موزیک کلاسیک و مدرن تحصیل کرده است. استراوس در زمینه‌های قومیت‌شناسی، فرهنگ‌شناسی، اسطوره‌شناسی، قوم‌های بدوی و زبان‌شناسی مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و صاحب نظریه است. او 59 سال بر روی فرهنگ سرخپوستان شمال و جنوب آمریکا تحقیق و تفحص کرده است. برخی از آثار او به فارسی ترجمه شده و در ایران به چاپ رسیده است. کلود لوی استراوس که دارای درجات افتخاری از معتبرترین دانشگاه دنیا چون آکسفورد، ییل، هاوارد و کلمبیا است، از سال 1945 عضو کمیسیون بین‌المللی دانشمندان یونسکو بوده و همکنون عضو آکادمی ملی علوم فرانسه، آکادمی هنر و زبان و آکادمی هنر و علوم آمریکا و عضو جامعه فلسفه آمریکا است.
ما متفکری بزرگ در عین فروتنی. کلود لوی استراوس امروز 100 ساله شد و به مناسبت تولد او مراسم و نمایشگاهی در مقر سازمان یونسکو برپاست. مانیا منصور گزارش میداد و به پایان این بخش خبری میرسیم. به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. ستاره‌نما.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما و همچنان در کنار ما باقی باشید.